بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 989 بحث در این بود که اگر مدیون فوت بکنه دین او دین حال می شود. و میتونن دائن میتونه مراجعه به مدیون بکنه و طلبش رو از اون مطالبه کنه. اما اگر به عکس شد، اگر دائن فوت کرد، به هر حال دین دین حال نمیشه و از این جهت ورثه دائن نمیتونن به مدیون مراجعه کنن و بگن پول ما رو بده، حالا ایشون مسئله رو بیارن تا ما مسئله رو از رو بخونیم. خب اینو گویا صحبتشو کردیم، ادله مسئله رو مطرح کردیم و عرض کردیم که یه روایت مخالف وجود داشت، اون روایت هم به هر حال هم سندش مشکل داشت، هم معرض اون اند بود، از این جهت دلیل دیگه‌ای بر مسئله وجود نداشت. اما جناب آقای سیستانی می‌فرمایند در حکم فوت است طلاق. اگر مردی زن خودش رو طلاق بده، مهریه او حال می‌شود، ولو اینکه از ابتداءن مؤجل تعریف کرده باشن. یعنی مثلا گفته که 110 سکه 10 سال آینده، اما یه سال بعد طلاق دادن. حالا که طلاق دادن، ایشون میفهمن این دین میشه دین حال و اون زن مطلقه میتونه مطالبه مهریه بکنه. بعد ایشون میفهمن که البته اگر این مسئله استفاده بشه که این عجل قرار دادن و مهلت قرار دادن در فرضی است که زوجیت باقی باشه، یعنی این که میگیم 10 ساله بده، اگر زن و شوهر باشیم 10 ساله، ولی اگر نباشیم دیگه این نیست. اگر به هر حال متفاهم عرفی از این تأجیل عبارت باشه، از این که این عجل رو ما قرار دادیم در فرضی که زوجیت باقی است، بله طلاق هم مثل فوت است. یعنی به محض طلاق این خانم میتونه مطالبه مهر کنه، هرچند مدت براش قرار. و آقای سیستانی مختار خودشون اینه که غالباً و عرفاً این گونه است که عجلی که در ارتباط با مهریه قرار میدند تأجیل در مهریه، به خاطر همینه که تا مادامی که این زوجیت باقیست این عجل وجود داره. یعنی اگر دیگه این زوجیت باقی نیست، عجل هم وجود نخواهد داشت. از این جهت ایشون میفرمایند که ما در موارد طلاق هم میگیم مثل موارد فوت هست و میتونه اون خانم مطالبه مهر کنه. در ارتباط با ذیل مسئله که آقای سیستانی میفهمن محل خلافه. بعضی از آقایان معتقدن که طلاق در حکم فوت نیست، آقای خویی احتیاط در مسئله دارند. بعضی دیگه هم تفصیل میدن اگر قرائنی وجود داشت که یقین کردیم که به هر حال عجل به خاطر همون زوجیت و تا مادامی که این زوجیت باقیست عجل وجود داره، گفتن که به هر حال اینجا میتونه خانم مراجعه کنه و طلاق در حکم فوته. اما اگر قرائنی نبود، به هر حال به اون عجل اخذ میشه و خلاصه فقها در عموما در تطبیق مصداق با هم اختلاف دارن. یعنی در این که تأجیل در عقد ازدواج معناش این باشه که تا زوجیت باقیست این عجل باقیست، ولا اگر این مسئله روشن باشه، متفاهم عرفی باشه، به هر حال اگر ما عجل رو مشروط کردیم به بقای زوجیت، وقتی که زوجیتی نبود عجل هم وجود نداره، حالا که عجل وجود نداره این دین دین حاله و میتونه خانم از اون آقا مطالبه مهریه کنه. و یلحق به موت زوج، ملحق میشه به موت زوج، طلاقه زاکان اشتراط و تأجیل فی اداء الصداق منصرفن الى جواز تأخیر مع بقاء الزوجیه کما لعله الغالب. اگر اشتراط تأجیل در پرداخت مهری انصراف به جواز تأخیر با بقاء زوجیت داشته باشه، یعنی اگه ما گفتیم 10 ساله به شرط این که تا 10 سال دیگه زن و شوهر باشیم تأجیل رو گفتیم، اگر اینطوری باشه ایشون میفهمن که موت زوج در حکم طلاق. خب این علل قاعده، الا این که در تطبیق صغرا به هر حال اختلاف کنیم، یعنی بگیم نه اصلا اشتراط تأجیل انصراف به جواز تأخیر با بقای زوجیت نداره، که بعضی از فقها ها نظرشون اینه که نه همچین انصرافی نداره و از این جهت میگن عجل به قوت خودش باقیست. حالا اگر شک کنیم در این که این تأجیل به خاطر بقای زوجیت یا عدم بقای زوجیت، اونجا به مقتضای تأجیل باید عمل بکنیم و دین معجل رو نمیتونیم دین حال بدونیم، چون به هر حال عجلی براش تعریف شده و ما هم نمیدونیم که این عجل به این جهت بوده یا نبوده. به هر حال مقتضای قاعده اینه که این دین دین معجل باشه، ولی خب احتیاط اینه که حالا اگه مراجعه کردن پرداخت بشه، چون لعل حق الناس باشه. بله چرا خواهد؟ من نگاه کردم احتیاط داشتم، منهاج رو گفتید شما رو احتیاط داشتم. و هر حال اختلاف بین آقایون مختلف در این قصه گفتن، عمده اختلاف هم همین تشخیص این صغراست. بسیار خوب. ولی احوت نداشت بعدش؟ خب این در ارتباط با مسئله 989. اما مسئله 990، اذا فقد المدین دائنه و یأس من الوصول الیه او الى ورثته فی المستقبل لزمه ان یؤدیه الى الفقیر صدقه عنه والاحبط ان یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی و ان لم یکن دائن هاشمیان فالاولا ان یؤدی المدیون دینه الى غیر الهاشمی و اما اذا احتمل الوصول الیه او الى ورثته و لم یفقد العمل فی ذلک لزمه الانتظار و الفحص ان فإن لم یجده او صابهی عند الوفاد حتی یجی له طالبه و اذا کانت دائن و مفقودن ان اهله وجب تسلیم دینه الى ورثته من قطاع خبره بعد مضی 10 سنین من غیبته بل یجوز ذلک بعد مضی 4 سنین اذا فحص انه فی هذه المده. در مسئله 990 بحث فقد مدین، فقد دائن رو مطرح میکنن. فقد دائن ایشون میفهمن که فقد دائن 3 صورت کلی داره. صورت اول اینه که بالکل شما مایوسید از وصول، یعنی هیچ امیدی به این که شما دائن رو ببینید یا ورثه دائن رو ببینید ندارید. پس صورت اول اینه که شما نه امیدوارید که دائن رو پیدا کنید و نه امیدوارید که ورثه دائن رو پیدا کنید. صورت دوم اینه که شما ناامید نیستید از اینکه یا دائن و یا ورثه دائن رو پیدا کنید، یعنی احتمال این قصه رو میدید. صورت سوم اینه که دائن مفقوده و شما امیدوار به پیدا کردن به دائن نیستید، اما ورثه دائن رو میشناسید، اونا در دست رسن. پس مسئله 990 سه صورت کلی داره: یک، فقد دائن و ورثه دائن و یأس از وصول به اونها. صورت دوم، فقد دائن و ورثه دائن و احتمال وصول به اونها. صورت سوم هم فقد دائن ولی وجدان ورثه دائن. اما در صورت اول، اذا فقد المدین و دائنه و یأس من الوصول الی او الى ورثته فی المستقبل لزمه ان یؤدیه الى الفقیر صدقتن ان. ما اگر دیگه بالکل از دائن و ورثه دائن ناامید شدیم، اینو باید چیکار کنیم؟ میگن باید به فقیر به عنوان صدقه از طرف او بدید. ولی احتیاط اینه که در این رابطه از حاکم شرعی هم اجازه بگیرید، اجازه بگیرید از حاکم شرعی که من از طرف او صدقه بدم. صدقه دادن دیگه، حالا این نه از باب اجازه رد مظالمه، بلکه از باب امور حسبیه است که بعد حاکم شرعی اجازه بده. خب این نظر ایشونه. ما باید ببینیم که اگر مدین و اگر دائن و ورثه دائن مفقود شدن و ما مأیوس از وصول به اونها بودیم، وظیفه ما صدقه دادنه یا وظیفه ما تسلیم و تحویل این مال به حاکم شرعیه؟ سه صورت دیگه، دو احتمال، نه احتمال سومی هم در روایات وجود داره. یک احتمال در اینجا اینه که ما بدیم به حاکم شرعی، چون حاکم شرعی ولی غائب و ممتنع و این هاست. پس ما به جای اینکه صدقه بدیم باید چیکار کنیم؟ به حاکم شرع باید بدیم. احتمال دوم همین است که مختار حضرت های سیستانی است که باید صدقه بدیم. احتمال سوم اینه که باید عزل کنیم این مال رو و یا نیت ادا داشته باشیم و اندلمات وصیت کنیم که هر وقت این آقا پیدا شد بهش داده بشه. سه تا احتمال در مسئله وجود داره. حالا باید ببینیم که کدام یک از این احتمالات احتمال درست است. بعضی از فقهای ما میگن در این رابطه اگر شما هیچ دسترسی به دائن نداشتید، وظیفه شما تحویل به حاکم شرعه، چون حاکم شرع در حقیقت ولی غائب و ممتنع است، باید به او تحویل بدید. پس برید پول و دم رو به او بدید، حالا اون در چه راهی مصرف میکنه اون دیگه در اختیارات خود حاکم شرعه. ولی آقای سیستانی مختارشون اینه که صدقه بدید. اجازه بدید ما به چند روایت در این باب اشاره کنیم، بعد که روایات رو خوندیم ببینیم که از روایات چی برداشت میشه. وسائل جلد 26 رو بیارید، صفحه ظاهراً 298. یه روایتی است مال نصر ابن حبیب: کتبت الی العبد صالح، به حضرت موسی بن جعفر نوشتم: لقد وقعت عندي 100 درهم و 4 دراهم و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثه، فالرأی کفی اعلامی حالها و ما اسمه بها، فقد زقت بها زرعا، فكتب عليه السلام: اعمل فيها و اخرجها قليلا قليلا حتى يخرج. روایت قبل از اینه. این روایت و بالاسناد ان یونس ان نصر ابن حبیب صاحب الخان، این آقای نصر ابن حبیب صاحب الخان آدم مجهولیه، به خاطر این روایت ضعیفه به نصر ابن حبیب صاحب الخان. قال کتبت الى عبد صالح لقد وقعت عندي 100 درهم و 400 دراهم و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثه فرأيک في اعلامي حالها و ما اصنع بها فقد زغت بها زرعا فكتب اعمل فيها و اخرجها صدقه قليلا قليلا حتى تخرج. خب موضوع اینه که این آقا میگه من صاحب فندقم. صاحب فندق این همین خان که میگن، خان دارم، خان یعنی محله‌ای دارم که مردم میان وسایل میذارن و خرید فروش میکنن و خلاصه من صاحب یه خانی هستم و مات صاحب و پیش من خلاصه 200 درهم وجود داشته، من طرف رو میشناسم، اون طرف مرده، ولم اعرف له ورثه، اما ورثش کیان من ورثش رو نمیشناسم. نظر شما فی اعلامی حاله ها و ما اصنا به ها چیه؟ من با این پول باید چه کار کنم؟ فقط زغت و به ها زرعا، منم خیلی اذیتم، سینم تنگ از این که به هر حال خیلی ناراحتم از این که چرا این مال مردم دستمه. فکتب حضرت نوشتن اعمل فی ها، اعمل فیها یعنی ازش استفاده کن، و اخرجها صدقتن، اما این پولی که این 200 درهم و مثلا 4 درهمی که دست 24 درهمی که دستت هست اینو صدقه بده قلیلا قلیلا، کم کم صدقه بده حتی تخرج، تا دیگه از دین این آقا بیای بیرون. خب اولا مورد این روایت مورد بحث ماست، یعنی خب اولا صاحبش که فوت کرده پس امید به وصول به دائن نداره، ورثه دائن هم هیچ نمیشناسه که بعد به اونها بگه. اینجا حضرت فرمودن که اعمل فیها، یعنی تو میتونی از این مال استفاده کنی اما این مال رو در نهایت باید صدقه بدی، ولی اینجا حضرت فرمودن قلیلا قلیلا حتی تخرج، کم کم صدقه بده تا از دینش بیای بیرون. آره دیگه چی میفهمم؟ بله دیگه، و مات صاحبه ها، صاحب اون 200 درهم مرده، نه اندی، نه اندی پیش منه، لقد وقد اندی معتا درهم، پیش من 200 درهم وجود داره و صاحب این درهم هم فوت کرده، ورثش هم من نمیشناسم. نه صاحبش، چون صاحبش مال من نیست دیگه. لقد وقعت اندی معتا درهم و مات صاحبه ها. خب همین روایت به یک تعبیر دیگه و بالاسناد ان یونس ان الحیثم ابن ابی روح صاحب الخان، که همین آقایی که گفتیم مجهوله، قال کتبت الى عبد صالح انی اتقبل الفنادق فینزل عندي الرجل فيموت فجأه ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال قال اتركه على حاله. اني اتقبل الفنادق، اتقبل الفنادق فکر میکنم که دو تا احتمال داشته باشه. خب فندق یه معناش که همین فندق فارسی خودمونه، ما بهش میگیم فندق، یه معناش اینه دیگه فندق، بله دیگه فندق، درست میگم دیگه فندق میگیم دیگه، یکیش همینه، آره یادم رفته دیگه، یکیش هم که به معنای همین خانه که عرض کردیم، یکیش هم به معنای دفتر حساب کتاب. حالا اینی اتقبل الفنادق، من مثلا مثل مغازه کاروانسرا، کاروانسرای بیشتر خان. خان که فارسیه دیگه، عربی نیست خان. اینی اتقبل الفنادق، اتقبل الفنادق یعنی یا من خلاصه کاروانسراهایی رو در اجارم دارم، در اختیارم هست، یعنی من خانهایی دارم، یا فنادق یعنی من فندق قبول میکنم، خشکبار قبول میکنم، میان میذارن و من امانی میفروشم براشون. فینزل عندي الرجل، چون اتقبل الفنادقم، بعد یک کسی میاد خشکبارشو پیش من میذاره. فیموت و فجعه، فجعه بعد ناگهانی هم فوت میکنه. لا اعرفو ولا اعرفو بلاده ولا ورسته، نمیدونم خونش کجایه، چه شهریه، ورستش کیان. فیبقى المال عندي، این مالم نزد من میمونه. کیف اصنع به، با این مال چه کار کنم؟ ولی من ذالک المال، این مال مال کیه؟ حضرت فرمودن اتروکو علا حاله. اتروکو علا حاله یعنی چی؟ یعنی مالو بذارم اینطور بمونه، بذار بمونه. همون احتمال سوم عرض کردیم، بدیم به امام، صدقه بدیم، یا مال بمونه دیگه، عزل کنیم بذاریم یک کناری. آقا این پول رو توی حسابی گذاشتیم تا ببینیم چی میشه، نیمد باشه تو حساب، ببرسمونم میگیم این مال ما نیست، به کسی بوده اینطوریه، اتروک حالا حاله، بلش کنم اینطور. خب حالا عرض کردن این روایت به متن دیگهی وارد شده. ما اول اون متن اول بود، حضرت فرمودن که صدقه بده، ولی گفتن قلیلن قلیلن، همینطور کم کم صدقه بده، یعنی تو موظف نیستی که یک جا اینو بدی. حالا اینکه حضرت فرمودن قلیلن قلیلن، شاید از این بابه که لعل او پیداش بشه، یعنی ورثه پیداشون بشه. خب تو اونا رو نمیشناسی، شاید اونا تو رو بشناسن، مثلا پدرشون گفته باشه که من خلاصه پیش فلانی اینقدر پول دارم. اینکه حضرت فرمودن که اخرجه قلیلن تصدق بهی قلیلن قلیلن، یعنی کم کم صدقه بده، از این جهت که لعل اونا پیدا بشن. خب اگه تو همه شو الان صدقه بدی اونا پیدا بشن، خب مال اونا یا ضایع شده یا تو ضامنی. ولی نه، مال مردم رو کلن معطل بگذار، و نه اینکه همه شو یه دفعه صدقه بده، قلیلن قلیلن بده به امید این که اونها پیدا بشن. من دارم این وجه قلیلن قلیلن روایت رو میگم. چرا ازت میگن کم کم؟ چون ممکن اونا پیدا بشن. در این روایت حضرت فرمودن صدقه دادن، ولی دیگه بحث حاکم شرعی رو مطرح کردن. من الممکن که خب این خود گفته یا حاکم دیگه، یعنی ما مراجعه به حاکم کردیم یا آقا مراجعه به امام کرد، حاکم شرعی بود، امام بود، امام هم بهش این اجازه رو دادن. پس ما در این مسئله باید به حاکم شرعی مراجعه کنیم، اما به حاکم شرعی تحویل بدیم، و اما این که حاکم شرعی به ما بگی برو فلان جا هزینه کن. اینجا این مراجعه به امام کرد، امام هم بهش گفتن که تصدق به قلیلن قلیلن، کم کم صدقه بده. ولی این روایت علاوه بر ضعف سند، متنش هم معارض با مثل همین روایت، یعنی باز اونم همین روایت از این راوی، که دیگه نشانه ها اینه که جریان واحد بوده دیگه، دوتا جریان نبوده. باز کتب تو الا عبدن ساله و ازد من نامه نوشتم که من نزدم اینقدر پوله، کتب تو اینی اتقبل الفنادق، بعد از افرادم پولی دستم میمونه، حضرت فرمودن اتروکو علی حاله، اونو با حال خودش رها کن. چرا دیگه هیثم ابن ابی ان الهیثم ابن ابی روح صاحب الخان، اون گفت که نصر ابن حبیب صاحب الخان، این گفت ابوالهیثم ابن ابی روح صاحب الخان، هر دوشون هم مجهولن. آره، ولی این که اینا دو نفرن یا یک نفرن معلوم نیست، لعل اینا یک نفرن. هر دو نوشته کتب تو الا عبدن صالح، بعدم انی اتقبل الفنادق. خب فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینه که روایت دوم، البته 100% این که یه روایت باشن معلوم نیست، ولی من المحتمل که اینا یه روایتن. روایت دوم که حضرت فرمودن اتروک ها علا حاله، گویا این خوشباری این آقا نزد ایشون داشته علالقاعده امانت. بعد حضرت می فهمند که اون مال طرف رو بذار همینطور بمونه دیگه، یعنی اینکه تو بری این مال طرف رو بفروشی و از طرف او صدقه بدی، نه اتروک ها علا حاله، بذار اون مالش یه جایی بمونه. اون روایت قبلی گفت اندی معتا درهم، پول بر عهده منه یا پول نزد منه. اینجا گفت که انی اتقبل الفنادق، من فنادق رو میپذیرم. فینزل اندی الرجل، یه کسی هم میاره پیش من، فیموت و فجعه. حضرت فرمودن اتروک ها علی حاله. چجوری من دومی دو
صاحب فاندو معنی میگه اجازه بدم من دوسته میگیرم یعنی اجاره میکنم.
خب اینو چه خودم عرض کردم دو تا من
اینجا قاعده نشم دیگه نزد من نازل شده تو هم فاندو میگذارم دیگه
خب فینزلو اندی از رجل خودش اومده بعد این مالی بیاده دیگه. فینزلو که منو نمیده همون دیگه، یعنی یه مال معینی داره. من میخوام تفصیل بدم بین این که الان این مال مال مجهول الماله، که این مال مال یا آقاییست که من نمیشناسمش، یا نه اون مالش نیست، من اون مالشو فروختم به ازایش پول بده کارم بهش. چطور؟ نه فندق که دارم یعنی اینا من امانت فروشم، اصلا بار فروشم، یعنی امانت فروشم. اینا اینجا میارن میذارن من براشون میفروشم، من کلن کارم امانت فروشیه. من که خان دارم امانت فروشم، این یه باری آوردی پیش من، بچه هم یه دفعه شنیدم فوت کرده خودش، این بارشو من چه کار کنم؟ خب حالا یعنی میخوام بگم اگر این یک روایت باشه، اگر اینا روایت واحده باشن، چجور حضرت فرمودن اتروک ها علی حاله، بعد اونجا فرمودن که اخرج و صدقتن قلیلن قلیل و کم کم صدقه بده حتی تخرج. اگر یه روایت باشن خب این دیگه استراب داره، نمیشه بهش تمسک کرد. نمیگن از سودش صدقه بده، به هر حال یه پولی من بدهکارم، من باید این پول از مالم خارج کنم. نه اعمل فیها، چی بوده؟ چرا در همون دینار؟
میگه که دیگه پولی پیش من مونده، این داره بعد از هم من اعمل فیها باید پولم رو کار کنم صدقه هم بزمته مثلا.
نه وقت اندی معتا درهم اینطوری نیست که به من 200 درهم امانی داده، پیش من یه کسی 200 درهم داره دیگه، اینش ساکته دیگه، روایت ساکته. یعنی اگر بگیم 200 درهم به من داده، خب این 200 درهم داده یعنی امانت داده، به چه عنوان داده؟ نه وقت اندی ظهور در این نداره، ظهور در این نداره، میسازه با این باشه ولی ظهور در این نداره. به هر حال اگر یک روایت باشه تهافت متن داره، چون تهافت متن داره وجوب صدقه ازش استفاده نمیشه، اولا ضعیف السند و چم تهافت در متنه. اما اگر دو روایت باشه، اگر دو روایت باشه لعل بین اینها تعارضه، در یه روایت حضرت میفهمن اخرج ها صدقتن قلیلن قلیلن، در یه روایت میفهمن اتروک ها علی حاله. خب حالا که تنافی بینشون وجود داره باید چه کار کنیم؟ ظاهرن اینه که اینجا که حضرت میفهمن که اخرج ها صدقتن قلیلن قلیلن حتی تخرج و اتروک ها علی حاله، یعنی به هر حال تو وظیفه نداری که صدقه بدی ولی میتونی صدقه بدی. اتروک ها علی حاله این دو وظیفه ای نداری، مال او بوده، او باید برای مال خودش تعیین تکلیف میکرده، یا به تو آدرس ورثه رو میداده یا به ورثه آدرس تو رو میداده، پس تو در ارتباط با مال او وظیفه ای نداری، اتروک ها علی حاله. خب اما بعد که میفهمن که و اخرج ها صدقتن قلیلن قلیلن حتی تخرج، به هر حال ولی میتونی هم صدقه از طرف او بدی، وظیفه نداری اما میتونی صدقه بدی. خب صدقه دادن چه حسی داره؟ صدقه دادن اینه که حداقل مال او در یک راه خیر مصرف شده، به دردش میخوره. خب اتروکا علا حاله یعنی چی؟ یعنی اگه پول نباشه و جنس باشه بعد از مدت خراب میشه دیگه، ضایع میشه، ولی تو مسئول تباهی این مال نیستی. اجازه بدید یه احتمال دیگه وجود داره که اصلا واجب تخییریه. یعنی چی؟ یعنی تو یکی از این دو کار رو میتونی بکنی، یک اینکه اتروکا علا حاله، دو اینه که این مال رو تصرف کنی و به ازایش صدقه بدی. تو هم میتونی این مال رو کنار بگذاری و اصلا کاری بایش نگیری، اتروکا علا حاله، میتونی در این مال تصرف کنی و به ازایش صدقه بدی. این هم احتمال دیگه.
پس صحت این تایید میکنه که ما وظیفه وجوب حاکم داریم، حالا حاکم علا حاله یه حکم داریم.
خب حالا این روایت نگفت باید به حاکم مراجعه کنی، ولی آقا فلواقع به حاکم مراجعه کرده. یعنی چون این وظیفه شخصی رو پرسید و قاعده کلی رو نپرسید، امام نفرمودن در اینجا تو باید به حاکم شهر مراجعه کن، چون واقعش اینه که به حاکم شهر مراجعه کرده دیگه. این کتب تو الا عبدن ساله به عنوان امام مراجعه کرده. آره به عنوان امام مراجعه کرده که امام همون حاکم شهر دیگه. خب مگر بعد از باب باشه؟ به هر حال حاکم شهر دیگه. یعنی وقتی امام میگن این کارو بکن، بعد بگن من از این جهت که حاکم شهرم گفتم. نکنید چون یک قضیتون فی واقعه هست، چون قضیتون فی واقعه هست نمیتونیم ازش کلی استفاده کنیم. و خصوصا خب وقتی از امام پرسیده امام حاکم شهرن، ممکنه امام هم از این جهت بهش اجازه دادن. ولی نکنید این اگر ما یه روایت بگیریم اینا تفاوت در متن دارن، غیر قابل استنادن. چی بود؟ نه یکی کتب تو الا عبدن ساله، هر دو هم صاحب الخان بودن که لعل نصر نه
هم.
نه نه رابی هیثم ابن ابی روح صاحب الخان، نصر ابن حبیب صاحب الخان، هر دو هم کتب تو الا عبدن ساله، کتب تو الا عبدن ساله، هر دو هم مکاتبه کردن با حضرت موسی بن جعفر، هر دو هم بحث فندق رو دارن. خلاصه اون صاحب فندق، اینم اتقبل الفنادق. بسیار خوب. حالا از چی میپرسه؟ آره. به هر حال اگر گفتیم که اینا یه متنن و یه روایتن که تفاوت دارن، اگر گفتیم دو تا روایتن وجوه جمعشون اینطوریه، یه وجه جمعشون هم همینه که بگیم تو مخیری، دو تا از این کار رو میتونی انتخاب کنی. یکی این که میتونی مال این آقا رو عزل کنی و اتروکا علی حاله، میگیم خراب میشه، خب خراب بشه، تو مسئولیت خراب شدنش نیستی، مسئول خراب شدنش خود مالکه، که یا باید به تو ورثه رو معرفی میگرد یا به ورثه تو رو معرفی میکرد. اتروکا علی حاله لعل این ورثه پیدا بشن بعد مال پدرشون رو بگیرن، و یا میتونی اعمل فیها تصرف کن درش و به ازایش صدقه بده. خب اگر امام میفهمن اعمل فیها، این باید اجازه حاکم شهر باشه، ولی مگه ما میتونیم در مال مردم تصرف کنیم؟ خصوصا اگر این احتمال وجود داشته باشه که او پول نزد من گذاشته، یعنی بر ذمه من نبوده، معطا درهم این بوده، 200 درهم نزد من بوده، این که امام بفهم من اعمل فیها بعد اخرجها صدقتن، اونم قلیلن قلیلن، خب این دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که غیر حکم حاکم باشه. یعنی امام از بابا حاکم شهر فرمودن اعمل فیها، ولی خب اگه دو روایت باشن احتمال داره که بگیم ما یکی از این دوتا کار رو میتونیم بکنیم، حالا بر اساس این که این دو روایت باشه. ولی روایت دیگه هم الان میخونم. چرا نده؟ فیها یعنی میگید ظهور در
اون کار کار
محتمل هست ولی در حد ظهور نمیدونم. درست ازلش کنه بذاره که خب کاری بهش نداشته باشیم چی؟ یعنی ازلش کن دیگه، مورده مسئولیت نداره بذاره چیه
احتمال چهارم
راهش کن یعنی نباید حفظش کنی؟ نه دیگه اون که احتمال نمیشه دیگه، محتمل نیست که حتی تو حفظش هم نباید بکنی. آب داره میریزه فندقای او طرف خراب میشه، خراب بشه که... نه وظیفه من تعدی و تفرید که نیست دیگه، من به یه اندازه که ضامنم دیگه، مال مسلمانه، اگه مال مسلمان میگم مالش محترمه دیگه، مالش محترمه. اگه شما ببینید مال یه مسلمانی داره ضایع میشه و وظیفه حفظ دارید، غیر از اینه شما ببینید ماشین ما رو دارن میدزدن، نباید بپرید دزد رو بگیرید؟ چرا دیگه، مال مسلمان محترمه دیگه، مال بله واجب شرعیه، مال مسلمان محترمه، یعنی شما دارید میرید ضایع میشه، باید نجات بدید دیگه مال مسلمان رو از ضیاع. اصلا احترام مال مسلمان همینه دیگه. بعد شما بگید نه هر اتفاقی میفته در رو باز بذاریم دوز بیاد ببره اترقا علاها، این محتمل نیست. نه یه مسئولیت ما داریم و اون مسئولیت اینه که باید حفظش کنیم دیگه، مقتضای حفاظت از این هوای گرم خلاص این خراب میشه، باید اینجا یه خنک کننده بذاریم. برداشت لغته نواجه
نیست،
نه لغته نیست، این پیش من گذاشته ینزل و اندی
رجلون
ینزل و اندی لغته نیست که، این پیش من گذاشته،
نزولش پیش من بوده، ما رو که نمیگه اینجا گذاشته.
خب بله چون من صاحب خانم،
خانم یا آقا اینجا آمده مشتری ما بوده، حالا گرفتیم یه چیزی اینجا شما
بوده. بله این لغته نیست که ما بگیم یه چیزی رو یه جای پیدا کردیم، این انزل و اندیه. خب البته معلومه مجهول المالکه، چون من ورثش هم نمیشناسم. در این که مجهول المالکه که بحث نداریم، ما که مجهول المالکه، ولی مجهول المالکی است که به من یه انتصاب و ربطی داره. من به هر حال مسافر میپذیرم، من اینکه مسافر میپذیرم وسایل جامانده مسافر که لغته نیست برای من. وظیفه حفظش دارم، یعنی به هر حال باید در معرض تلف قرارش ندم، همین باید در معرض تلف نباشه. یه تیکه طلا مونده، شما بگید مونده که مونده به مسافر بعدی، ما همینطور اتاق رو تحویل میدیم، طلا رو هم سر جاش میذاریم، میبینیم گردن بند روی تخت باز شده و مونده، ولی دیگه میگیم کارش نداریم دیگه، ما همینطوری به مسافر بعدی تحویل میدیم، مسافر بعدی برد، به ما ربطی نداره. میخوام این در حکم ضیاع مال مسلم دیگه. شما هم که احترام مال مسلم میگین، یعنی اگر دزدم اومد برد و شما دارید تماشا میکنید با هم. وقتی اونی که انتصاب نداشت شما باید نذارید از بین بره، اینی که انتصاب داره به طریق اولا. نه اون فرض تلفه، نه در معرض تلف، یعنی من میبینم اگه من اینو برندارم یه دزدی میاد برمیداره، اونجا نه وظیفه شاید نداشته باشم تو لغته، چون لغته اگه بردارم برای من مسئولیت میاره، اگه برندارم مسئولیت نمیاره. حالا اون شاید اونجا هم وظیفه داشته باشه، من یادم نیست، باید بس لغته رو مراجعه کنم. یعنی اگر در معرض ضیاع باشه نه، ولی اگر در معرض سرقت باشه، شما میبینید که یه دسته پول تراول افتاده اینجا، خلاصه اگه بر ندارید خلاصه نفر بعدی بر میداره، دزدی میاد برای کسی نمیگذارن دیگه از این.
یه
مثلا چی میفهمید؟ نه اینجا ممکنه شما وظیفه نداشته باشید چون هیچ ربطی به شما نداره، تو خیابون افتاده، شما نمیتونید با برداشتن برید زیر بار مسئولیت، این غیر از فینزل و اندیه یا وقت اندیه. ولی همینجا الان شما صاحب هتلی، دیدید توی این اتاق یه گردنبند طلا مونده، اصلا یادتونم رفته بود که از اون آقا آدرس شو بگیرید، بگید به ما چه، ما همینطور اتاق رو اجاره میدیم به نفر بعدی و میدونید نفر بعدی حالا او بر نداره بعدیش بر میداره. خب حالا بریم روایات دیگه هم ببینیم، فقط این دوتا روایات نیست. بله خب وقتی میگه من بلادشم نمیدونم، میگه خب کجا جستجو کنیم؟ یعنی میگه نه بلادش رو میدونم نه ورثش رو میدونم، هیچی ازش نمیدونم. یعنی قرینه دیگه که اصلا مأیوس از وصول و شناخته. فان سلاطین الامه یاخذونه جبرا. بله بسیار خوب. خوب وقتم داشت. اللهم صل علی